أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. در آیه مبارکه مالک یوم الدین چند احتمال برگزید که احتمال آخرش این بود که مالک یوم الدین به این معنا باشد خدای سبحان الان مالک قیامت است و یوم الدین مملوک باشد، نظر برخلاف احتمال غرب که مملوک محذوف بود و یوم الدین ظرف بود، یعنی در روز جزا در قیامت معلوم می شود که خدای سبحان مالک جمیع اشیاء. و اما رو این احتمال که یوم الدین مملوک باشد و خدای سبحان مالک روز جزا باشد، شبهه مطرح است که زمان مملوک نمی شود. به زمان می گویند اون شخص ملک زمان است، نمی گویند مالک زمان است. این درباره غیر خدا این چنین است، ای درباره خدای سبحان که جمیع موجودات ملک خدا، هم زمان هم حرکت و هم مادهی که با حرکت زمان را تولید میکند و مانند آن، دیگر این سؤال موردی ندارد، چون هرچه موجود است ملک تکوینی خدای سبحان است. پس او میتواند مالک قیامت باشد. عمده آن است که در اینجا این مالک به معنای حال یا استقبال که بعدها خدای سبحان مالک بشود نیست، بلکه معنای استمرار است. همواره خدای سبحان مالک روز قیامت است و روز قیامت هم الان موجود است، زیرا در بسیار از آیات سخن از اعداد است که اعدت للمتقین، جنت اعدت للمتقین، یا جهنم اعدت للکافرین. این آماده شدن ظاهرش وجود است. اگر یک امری دلیل قطعی اقامه شد که او الان موجود نیست و بعداً موجود می شود، در اون گونه از موارد انسان به غریبه خارجی این فعلهای ماضی را حمد بر مجاز می کند، میگه چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ولی اگر دلیل عقلی برخلاف اقامه نشد، بلکه دلیل عقلی بر وفاق اقامه شد که جهنم بالفعل موجود است و بهشت بالفعل موجود است، این ظواهر به ظاهرشون ابقا میشود. دیگر قرینه ای نداریم که اون قرینه وادارمون کند که این فعل ماضی را به معنی مضارع بگیریم و بگوییم نکته تعبیر از جریان قیامت به ماضی برای آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ظواهر آیات این است که بهشت به الان موجود است، جهنم الان موجود است، جنت الارض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین، یا فتق النار التي اعدت للكافرین و مانند. اگر ظاهر آیات این است که بهشت و جهنم الان موجود است و دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نیست، بلکه دلیل عقلی این ظواهر را تأیید می کند، این ظواهر به ظهورشون باقی خواهد. علی حال این دار عذاب و اون دار ثواب الان بالفعل موجود است. مسئله بهشت و جهنم بالفعل موجود است و از نظر انسان آینده است که انسان آینده وارد می شود، ولی او بالفعل موجوده. اونی که اهل باطن است می بیند که این کسی دارد معصیت می کند در جهنم دارد اوتوار می شود، وقتی توبه و رحمت الهی شمه شامل حال شده است از جهنم بیرون. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اهل باطن میبینن کسی که مال یتیم دارد میخورد دارد آتش میخورد. اگر توبه کرد و مال یتیم را برگردوند، همون میشود رحمت برای او. اهل باطن اینجور میبینن. در از اون مقام بالفعل موجود است، انسان به تدریج و در آینده به اون مقام راه پیدا میکند. تدریج در این طرف است، انسان بعدن به اون میرسد، نه اینکه او معدوم باشد و بالفعل موجود نباشد. انسان بعد از موت به اون مقام میرسد یا بعد از موت برای او راه روشن میشود که در اونجا بود، یا ورود انسان بعد از موت است یا ظهور این که او در جهنم بود و نمیدید بعد از موت است. اگر بعدیت است برای انسان است نه برای تحقق خود قیامت. تعبیرات اعدت للمتقین، اعدت للکافرین و جریان گسترده معراج رسول خدا علیه الله و صحیح و سلام همه نشانه وجود بالفعل قیامت است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجدید سخن ایشون این است که از سمعو دل علی ان الجنه و النار مخلوقتان الان و المعارضات معولتون. این متن تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه است. مرحوم علامه اینچنین شرح کرده است، شیخان استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه اینچنین شرح کرده است، همه محققین علمای امامیه و محققین علم کلام اینچنین شرح میکنند که بهشت و جهنم الان موجود است و انسان بعداً وارد می شود طبق دستورات ظاهری، یا بعداً برای انسان معلوم می شود که تو جهنم بود و نمی دانست طبق بحثایی که اهل باطن دارد. بنابراین اگر چنون شه ظواهر کتاب و سنت این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است، دلیل عقلی بر این ظواهر علیه این ظواهر اقامه نشد، بلکه اونها که اهل اصطلاحاً برهان اقامه میکنند که جهنم و بهشت بالفعل موجود است. پس دلیل عقلی نه تنها مخالف نیست بلکه موافق است. قیامت به دو قسمت است دیگه، رحمت دارد به نام جهنم و عدت بهشت به نام رحمت و عذاب به نام جهنم. او عدت للمتقین، اون قسمت بهش در باره نارش نمود او عدت للکافرین. قیامت این دو مرحله دارد، این دو بخش دارد، فتق اون نار اللتی او عدت للکافرین، یا در باره بهش نمود جنت ارض و هستماوات و الارض او عدت للمتقین. بنابراین ظواهر این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است، بله از این طرف تدریج است، بعد دیگه صراط به فعل موجود است، عبورش مبوته بعد است. صراط دارد، حساب دارد، میزان دارد، همهش جریان دارد. نسبت به اینها، نسبت به اینها یا بعدن این مراحل را طی میکنن یا بعدن برای اینها ظهور میکند که اینا طی کردن یا موندن. احد الامرین است. اگر بعدیت است نسبت به اهل دنیا است، وگرنه صراط بالفعل موجود است، جهنم بالفعل موجود است، بهشت بالفعل موجود است و میزان الهی بالفعل موجود است، نه اینکه بعداً خدا میزان بیافریند. همه اینها بالفعل موجود است. انسان از این طرف یا بعداً وارد می شود یا نه بعداً می فهمد که در این صحنه بود. لذا ظواهر دینی آن است که اینها موجودند، جریان معراج به خوبی شهادت می دهد که اینها موجودند، محققین و علما میگن اینا بالفعل موجودن و براهین عقلیه میگن اینا موجودن. اهل معنا هم که میبینن، بنابراین عارف میبیند، حکیم برهان قام میکند، متکلم به ظواهر تمسک میکند، مفسر به ظواهر آیات تمسک میکند، در جریان معراج هم که اهل باطن به او استدلال میکنن کاملا مشهود است. و لسان قرآن هم این لسان است که اگر شما سیر باطنی داشته باشید به خوبی جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الیقین، دیگه دلالت به این خوبی در او تردید نیست. از اون طرف در باره امام سجاد سلام الله علیه آمده است وقتی این مالک یوم الدین را قرائت میکرد اینقدر قرائت میکرد که بیهوش میشد. بالاخره یه چیزی رو میدید دیگه بیهوش میشد، ولی صرف مفهوم که آدم رو بیهوش نمیکنه که، از پا در نمیندازه که. در باره امام صادق سلام الله علیه است، در باره امام سجاد سلام الله علیه است، وقتی این سوره مبارکه حمد و قرائت میکردن به مالک یوم الدین میرسن اینقدر قرائت میکردن که بیهوش میشدن. چی رو میدیدن بیهوش میشد؟ اونی که آدم بیهوش میکنه همون مشاهده اون نار الله موقت است دیگه. اونی که آدم بیهوش میکنه بلا مفهوم که آدم رو از پا در نمیاره که، اینی که قشیه علیه مازال یکررو اینه دیگه. اونگاه این روایت هایی که در باره امام صادق سلام الله علیه هست، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست که این آیه را اینقدر میخوندن که بیهوش میشدن، یا اینقدر میخوندن که گویا از متکلمش دارن میشنون. و لسان قرآن کریم اینه که طور عبادت کنی چی رو ببینید. میگن هنر آن است که آدم جهنم رو ببیند، خود هنر دان دیدن آتش عیان. وگرنه انسان بگوید به فلان دلیل قیامتی هست، این جبهه، نه جبهه دل علی نار دخان. اگر کسی از لوازم قیامت پی به قیامت ببرد، این را جبه میزند، چون جبهه هست، حرف هست، رو اثر رو میکند. بنابراین اگر عقلا و نقلا یوم القیامه الان موجوده، این موجود مالک میطلبد، چون هر موجودی چه هستی او عین ذات او نبود مالک میخواهد. اگر یک موجودی هست به ذات بود ملک کسی نیست، اگر یک موجودی هست به ذات نبود هستی او عین ذات او نبود به غیر وابسته است. به غیر وابسته است یعنی مملوک غیر است. اگر قیامت این چنین است، موجود است و هستی او عین ذات او نیست، پس به غیر وابسته است. زمان و زمین و همه و همه در موطن خود موجودند. بساط زمان برچیده می شود در قیامت، خود زمان بساطش برچیده می شود. دیگه ما زمانی نخواهیم داشت، دیگه نباید ما اون چرا که رتبهش بعد است در الان بسنجیم. البته الان این خیابان که موجود است، خیابان در مسجد وجود ندارد، پس ما بگیم خیابان معدومه، یا کسی که در خیابان است هنوز به صحن نرسیده، پس بگوید صحن معدومه. صحن در جا خودش موجود است، این شخص بعدن وارد صحن می شود، نه اینکه صحن معدومه. اگر صحن در خیابان نیست، به این معنا نیست که صحن رأساً معدود است، پس بالفعل موجود است. اگر بالفعل موجود است، بالفعل مملوک است. وقتی بالفعل مملوک شد، بالفعل مالک دارد. مالک بالفعل او خدای سبحان است. چرا؟ چون او رب العالمین است. یک، اگر چیزی هستی داشت و هستی او عین ذاتش نبود به غیر وابسته است. قیامت هست و هستی او عین ذات او نیست و به غیر وابسته، و غیری که مالک قیامت باشد جز ذات اقدس اله احدی نیست، فهو سبحانه و تعالی مالک یوم الدین. نقش مالک یوم الدین در سیاق حمد آن است که اعتقاد به قیامت جزء بهترین نعم الهی است که انسان را از هر تباهی می رهاند. برای اینکه انسان یا جزء افرادی است که از ترس عبادت می کند، این از ترس جهنم دست به گناه نمی زند، یا جزء افرادی است که شوق بهشت وادارش می کند به اطاعت به ثواب، در اثر اشتیاق به بهشت تن به فضائل می دهد و تن به گناه نمی دهد، یا فوق این دو گروه هست منتظر لقای حق است، این هم در قیامت است، چون قیامت درجاتی دارد. یک جنتون تجزی من تحت هر انهار است که برای اوساط اهل ایمان است، یک جنت لقاست که برای اوهدی از اهل ایمان است. اون که جزء متوسطین اهل ایمان شد، فقط همون جناتون تجزی من تحت هر انهار نصیب اوست. اون که جزء اوهدی از اهل ایمان است، گذشته از این که ان المتقین فی جنات و نهر، یعنی همین جنات تجری من تحت الانهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را هم داراست، اون عند اللهی بودن را هم داراست. اگر این شخص جز اوهدی از اهل ایمان بود، دلش پیش اون عند ملیک مقتدر است، به اشتیاق عند ملیک مقتدر که لقای حق است عبادت می کند. پس مالک یوم الدین از اسمای حسنای خدای سبحانه که این باعث حمد خواهد بود. خدا را حمد می کنیم که او مالک یوم الدین است. و اگر روز جزایی نبود و انسان با مرگ از دین می رفت و نابود می شد، راه کمال برای هیچ متکاملی نبود، و چیزی هم جلوی هیچ درنده ای را نمیگیره، اون چه که جلوی تبهکاران را میگیره و راه متکاملین را باز میکند مسئله قیامت است. پس خدا را شکر میکنیم که قیامتی دارد، خدا را شکر میکنیم که عذاب و بهشتی دارد که برای ترک از عذاب او خود را هدر نمیدهیم، برای شکر بهشت او خود را به کمال برسانیم و مانند. این هم میتواند از حدود وسطایی باشد که برهان قانون بشود. بگوییم خدای سبحان مالک روز جزاست و هر که مالک روز جزاست محمود است، پس خدا محمود است. چرا خدا مالک روز جزاست؟ بون بحثای گذشته. چرا هر که مالک روز جزاست محمود است؟ برای اینکه مالک روز جزا بودن، روز قیامت را بپا کردن و ایجاد کردن زمینه تحصیل سعادت مردم است. اگر انسان با مرگ نابود میشد و روز جزایی نبود، نه انسان با فضیلت از فضیلتش ترفیع می‌برد، نه انسان تبهکار دست از تجاوز بر می‌داشت و جهان میشد فی امر مریض، میشد ترجمه است. پس خدا را شکر که قیامتی دارد، خدا را شکر که جهنمی دارد. انسانی که برای ترس از جهنم دست به گناه نمی‌زند باید شاکر باشد. خدا را شکر که جهنمی داشت به ترس از جهنم وادار منکرد که کار خلاف نکنی. همونطوری که رحمانیت خدا و رحیم بودن خدای سبحان باعث محمود بودن اوست، مالک روز قیامت بودنم باعث محمود بودن اوست. اونگاه انسان را هم یک بعدی بارآوردن روانی. اگر همیشه سخن از رحمت حق باشد، خدای رحمان و رحیم را به مردم معرفی بکنن، این احیانا زمینه تجری و غرور را فراهم میکنن. اگر خدایی که رحمان و رحیم است به عنوان مالک یوم الدین هم شناخته بشود، انسان بین خوف و رجا حرکت میکند. این طور نیست که فقط در سمت رحمت حرکت کند، بگوید باری به هر جهت خدا رحیم است. نه، وقتی بداند که خدا هم رحمان و رحیم است هم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی روز پاداش، خدایی که مالک روز پاداش است. در روز پاداش بهشتی است که رحمت است، جهنمی است که جهنم را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج معرفی کرد. همون دار لیس فیها رحمه، جهنم جایی است که هیچ رحمت در اون. پس اگر سخن از رحمت خدای سبحانه، سخن از عذاب او هم هست، تا انسان در مسیر حرکت کند که بین خوف و رجا باشد. یدعون ربهم خوفا و طمعا. این چه این نباشد که همیشه به طرف رحمت کشنده بشود و از عذاب الهی غافل باشد. چه این که همواره انسان را ترسوندن هم صحیح نیست که انسان را به مرز ناامیدی بکشاند و از رحمت بی انتهای حق ناامید باشد. بین خوف و رجا حرکت کند و خدای سبحان کسانی را می پروراند که بین خوف و رجا حرکت کند. وقتی جریان علم و اهل علم و تشویق به فراگیری علوم را بازگو می کند، قبلش مسئله خوف و رجا را تشریح می کند. همون آیه معروف که سخن از هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در او آمده است، صدر آیه این است که امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. در سوره زمر وقتی تشویق میکند مردم را به فراگیری علوم، آیه 9 سوره زمر این است. اول نمیگوید علم چیز خوبی است، یا نمیگوید عالم و غیر عالم یکسان نیستند، چون علم یک ابزار کار است و نه هدف. صدر آیه این است، آیه 9 سوره زمر صدرش این است: امن هو قانتون آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما تذکر اولو الالباب. اول تهذیب است بعد علم. صدر آیه این است که اون کسی که در فرصتهای شب به یاد خدا برمیخیزد، قانت از اهل قنوت و نیایش و افتحال و لابه و تزرع و زاری، ساجدن و قائما، گاهی در سجده است گاهی در قیام، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت خود میترسد چون خدا منشأ رحمت است، مبدأ رحمت است و غضب برای او بالعرض است. نبذر یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، رجا را به رحمت رب نسبت داد، ترس را از پایان کار خود به پایان کار خود نسبت داد. فرمود این انسان از پایان کار خود میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، نه به پایان کار خود امیدوار باشد که بگوید من به پایان کار خود تکیه میکنم. این چنین نیست که انسان بتواند به پایان کار خود تکیه کند. حوادث روشن نیست، گاهی انسان به اندازه حواق ناقه ممکنه اوضاع برگردد. در روایات این است که اگر کسی مواظب خود نباشد و خود را به خدا نسپارد، ممکن است معاذ الله به اندازه فواق ناقه اوضاع برگردد. فواق اینهایی که ساربانند یا مسئول دوشیدن شیر شترند، این دست را که باز میکنند تا پستان شتر رو بگیرند فشار بدن دوباره باز کنند، این حالت را میگن فواق، یعنی همین لحظه. در روایت آمده ممکنه به اندازه فواق ناقه، یعنی دوشیدن یک شتر، به همین اندازه اوضاع کسی برگرده، مؤمنی کافر بشود، کافری مؤمن بشود، یا یعنی چیزی. پس بنابراین انسان اگر امیدی دارد به رحمت خدا امید دارد، نه به سوابق کار خود. از سوابق کار خود میترسد و به رحمت خدا امید دارد. یحذر الاخره و یرجو و رحمت ربه. اونگاه فرمود قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بنابراین اگر مسئله حرمت و ارزش علم است، بعد از تهذیب و وارستگی، و وارستگی هم این است که انسان بین خوف و رجا باشد و خوف را از پایان کار خود و رجا را به رحمت خدای سبحان بسته. در همون آیه که قرائت شده است یخافون رب یدعون ربهم خوفا و طمعا، نشانه آن است که انسان را بین خوف و رجا می پروراند. یا در اوائل سوره انعام هم مشابه این تعدیل بین خوف و رجا آمده است که خدای سبحان به رسولش دستور می‌دهد در آیه 14 و 15 این چنین می‌فرماید: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركین قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. همون تثلیثی که در روایات هست که بندگان خدا سه گروه هم، یک عده برای ترس از جهنم، یک عده برای ترس شوق به بهشت، یک عده حبن لله خدا سبحان را عبادت میکنن، این تثلیث از این دعایه استفاده میشود. اونایی که حبن خدا سبحان را عبادت میکنن که تلک عبادت الاحرار، اون در بخش اول ذکر شده است: قل اعد غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، چون خدا فاطر السماوات والارض است من او رو به عنوان ولی اتخاذ می کنم. این عبادت احراف که تحت ولایت الله هم چون فاطر السماوات والارض است که فوق خالق، نه چون به ما نعمت می دهد یا اگر عبادت نکنیم کیفرمون می کنم. گروه دوم کسانی هستند که برای شوق به ثواب عبادت می کنند، اونها را با این صورت توجیه کرد، همون باب یطعم و لا یطعم، چون خدا انعام میکند، طعام میدهد، چه در دنیا چه در بهشت میپروراند، لذا معبود ما. این مالک زیست که شوقاً الی نعمه خدا را عبادت میکند. گروه سوم کسانی هستند که از ترس عبادت میکنند: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم از عذاب روز عظیم میترسم. این گروه سوم است که خوفاً من النار اطاعت میکنند و معصیت نمیکنند. بنابراین تعلیم دینی بر این است که خوف و رجا را کنار هم ذکر بکنند. سایر اسمای حسنا یاد شده، رب العالمین بودن، الرحمن بودن، الرحیم بودن در انسان شوق ایجاد میکند که رحیم را رحمان را بپرستند. اما مالک یوم الدین بودن در انسان ترس ایجاد میکند که اگر اطاعت نشد و دست به آلودگی زد گرفتار روز جزا خواهد بود، روز جزایی که خدا مالک است بالقول المطلق. خدایی که احیانا خودشو بخواد معرفی کند میفهمد به این که من اگر عزیزترین پیامبرم و همه انسانها را بخوام از من ببرم قادرم و کسی نیست که در برابر این تصمیم جهانی من مقاومت کند. این را در باری است عیسی این چنین فرمود. آیه 17 سوره مائده این است، فرمود اینها که عیسی را ابن الله می دانند باید بدانند که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. چرا کفرو؟ برای اینکه قول فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. اگر خدا بخواهد عیسی را و مادرش را و همه اهل زمین را یک گاز بند ببرد، چی در برابر این قدرت توان مقاومت دارد؟ این خدا. انسان اگر مالکی را که بالقول المطلق مالک است و مالکیتش اینجور مالکیتش در روز قیامت ظهور می کند، یا مالک اون روز قیامت است که کل نظام کیهانی را یک جا عوض می کند. بنابراین برای اینکه این عبادت ها و نوع گرایش ها یک جانبه نباشد، همه انتر رحمه نباشد، خوفن ملل اقاب باشد، ترهیب و ترغیب کنار هم، حذر و رجا کنار هم، همه و خوف کنار هم، تا انسان در این هسته مرکزی حرکت کند، اسم مبارک مالک یوم الدین در کنار الرحمن الرحیم آمده است و خود میتواند حد وسط باشد برای اثبات هم چه خدا چون مالک یوم الدین است محمود است، چه این که میتواند رابطی باشد که آیات بعد را به آیات قبل مرتبط کند و منشأ عبادت و استعانت خدای سبحان باشد و همه اون رحمانیت او، سهیمیت او و مالکیت او. و اما اگر در دعای کمیل و امثال دعای کمیل آمده است که من اگر بعضی از اوامر شما را مثلا تخلف کردم، الهی و مولای اجزیت علیه حکمن اتبعتو فی هوا نفسی و رم احسر سیه من تزین عروبی، یا به اینجا که رسید فتجاوست به ماجرا علیه من ذالکه بعض حدود که و خالفت بعض اوامرک توکل حمد علیه فی جمیع ذالک. اگر نسخه حمد باشد و حجت نباشد، چون قدش دارد که ولکل حجت علیه فی ماجرا ولا حجت لی فی ماجرا علیه، یعنی تو بر من حجت ولا حجت لی فی ماجرا علیه ولکل حجت علیه. اگر نسخه حمد نباشد و حجت باشد که از بحث ما بیرون است، ظاهرن ولکل حجت علیه فی جمیع ذالک است در قبال ولا حجت لی فی ماجرا علیه. اگر حجت نباشد و حمد باشد، در طی بحث ها گذشته روشن است، خدایی که عذاب دارد همین ترسوندنش رحمت است که عده‌ای خوفن من النار دست به تباهی نمی زند، همین ترهید از جهنم است که انسان خود را نجات می دهد. اگر نبود مسئله جهنم و ترس از جهنم، اکثری گرفتار عذاب می شدن و عمر را به هدر می دادن. پس خدا را شکر که جهنمی دارد تهدیدی کرده است و اگر از حدش تجاوز کردیم مشمول رحمت او می شویم. و این هم یک نحوه عذاب و بلایی است. در بیانات هستند که قبلا هم خونده شد، این بود که حضرت تمود نحمده علا بلائهی کما نحمده علا آلائه. همونطوری که خدا آلایی دارد در برابر آلا محمود است، بلایی هم دارد که در برابر بلا محمود است، آزمایش است. بنابراین خود جهنم داشتن، خود ترسوندن از اسمای حسنای خدای سبحان است که باعث محمود شدن اوست. اونگاه این آیات همه و همه هر کدام اسمی از اسمای الهی را در بر دارد که منشأ حمد خداست و این زمینه است برای اینکه عبادت فقط منحصر به خدا باشد بلاغی. اگر درباره آیه مبارکه مالک یوم الدین یا آیات دیگر مطالب مونده است، ممکن است از آن مطرح بشود و اگر نه درباره عبادت استعانت بحث کنیم. الحمد لله.